کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد با برنامه رهیاف. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بنده یا همکارانم برنامه رهیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. همطور که شما عزیزان هم میدونین، بررسی مهمتر مسائل اقتصادی کشور در دستور کار برنامه رهیاف قرار داره و ما تلاش میکنیم اطلاع رسانی بکنیم خدمت شما مردم خوب کشورمون و طلب همراهی میکنیم از شما از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. میخواییم راجع به یکی از موضوعات مهم اقتصادی با شما صحبت بکنیم، شفافیت اقتصادی، که چند سالی است بسیار بر این موضوع تاکید میشه و به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری محسوب میشه. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده. قانونی که قرار بود نقطه پایان صورتحساب‌های کاغذی باشه و فصل تازه‌ای در نظارت، اعتماد و نظم مالی کشور رقم بزنه. این که آیا واقعا در مسیر حذف کامل فاکتورهای کاغذی هستیم یا در پایان این مسیریم، موضوعی است که امروز میخواییم راجبش صحبت بکنیم و از شما درخواست میکنیم که نظرتون بفهمه. فکر میکنن اگر صورت حسابهای کاغذی تداوم پیدا کنه بهتره یا پایان صورت حساب کاغذی میتونه روش بهتری باشه؟ بنابراین شفافیت اقتصادی اگر صورت حساب‌های کاغذی وجود نداشته باشه میتونه ادامه پیدا بکنه یا اینکه ممکنه خدشه‌دار بشه. جناب آقای محمد نوری، مدیر کل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای نوری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای نوری. این دفتر شما خیلی اسم قشنگی داره، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، یعنی در یک کلام اعتماد به مردم. این خیلی مهمه و شاید خیلی قشنگه، شاید رفتار خیلی خلاصه محترمانه‌ایه با مادیان مالیاتی، اما در صورتی که نظارت‌های لازم در این زمینه وجود داشته باشه، فکر می‌کنین که حذف فاکتورهای کاغذی، صورت حساب‌های کاغذی چقدر میتونه این شفافیت اقتصادی رو تأمین بکنه؟ یعنی ممکنه که بهتر از وضعیت فعلی باشه یا ممکنه با مسائل مختلفی ما روبرو بشیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من با اجازه شما یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در راستای تحول هوشمند در نظام مالیاتی، اخیراً در واقع چند ماه اخیره که این دفتر در سازمان مالیاتی کشور با هماهنگی سازمان اداره استخدامی و مراجع زیرساخت در واقع تأسیس شده و راهبردی که دنبال میکنه با اقداماتی که در حال پیگیری اونا و هماهنگی اونا هستش در نظام مالیاتی کشور، به دنبال این هست که در واقع اظهار نزدیک به واقعیت رو به صرفه بکنه و اظهار در واقع مغایر با واقعیت و حتی امکان غیر ممکن در صورت ممکن بودن در واقع صرفش کاهش پیدا بکنه، در نهایت به نقطه‌ای برسیم که خود مادی انگیزه بیشتری داشته باشه به اظهار درست و کامل فعالیت‌های اقتصادیش. یکی از مهمترین اقداماتی که تو این مسیر دنبال میشه حذف صورت حساب‌های کاغذی هست.
بله.
که در واقع استارت این کار با قانون پانای فروشگاهی زده شد در 1 دی ماه سال 402.
بله.
همه مادیای حقیقی و حقوقی به حکم قانون گذار ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شدن. اما چگونگی صدور صورت حساب الکترونیکی خوبه یه مرور خیلی سریع با هم داشته باشیم.
حتما.
وقتی از صورت حساب الکترونیکی صحبت میکنیم، در حال حاضر ما 3 نوع صورت حساب الکترونیکی داریم.
بله.
نوع 1 مربوط میشه به فعالیت‌های بین 2 تا فعال اقتصادی، اصطلاحاً بی تو بی، که تفصیلی ترین اقلام داده‌ای در اون صورت حساب‌های نوع 1 هست. مشخصات کامل هویتی خریدار، فروشنده،
بله،
نوع کالا، قیمتش، میزان تخفیفش، نرخ مالیات بر افزوده، جنسش، واحد کالا، تعداد و همه اینها.
بله.
اما یه صورت حساب الکترونیکی نوع 2 هم داریم، مختص فعالیت‌های بین یه فعال اقتصادی و با یک مصرف کننده نهایی کالا یا خدمت هست،
بی تو سی. بله.
شما وقتی مراجعه میکنید به فروشگاه زنجیره‌ای مواجه میشید با چنین کار، با چنین فاکتورها و صورت حساب‌هایی که اقلام اطلاعاتی کالا و خدمت و ریز مقدار اونها با مشخصات کامل فروشنده رو ملاحظه میفرمایید. اما چون مصرف کننده نهایی هستین، اطلاعاتی هویتی شما در فاکتور درج نمیشه.
درسته.
یه صورت حساب الکترونیکی نوع 3 هم داریم که در واقع رسید دستگاه کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت هست. به حکم قانون مادیای خرد، یعنی کمتر از یه نصاب معین فروش سالانه، میتونن از این صورت حساب‌ها استفاده بکنن.
بله.
و بعضن مادیایی که کالا و خدماتی که عرضه میکنن از منظر قانون مالیات بر اساس شده نرخش واحد و یکسان هست. پس بنابراین مادیای خرد به ویژه خیلی تکلیف ویژه‌ای قرار نیست انجام بدن، برای اینکه تکلیف قانونی خودشون مبنی بر صدور صورت حساب الکترونیکی رو انجام بدن، چرا که با صدور صورت حساب نوع 3 که میشه همین فروش با دستگاه کارتخوان، عملا تکلیف خودشون رو انجام دادن. اما مادیای متوسط و بزرگتر به فراخور فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن، بعضن بایستی یا صورت حساب نوع 1 یا نوع 2 صادر بکنن. این از یه منظر. اما برای اینکه ما شاهد فراگیری کامل صورت حساب الکترونیکی باشیم، منطقاً 2 تا ضمانت اجرای مهم وجود داره.
بله.
یعنی به عبارت دیگه خریدار کالا و خدمت دو جا هست که فاکتور و صورت حساب نیاز داره، حالا یا کاغذی یا الکترونیکی. یک در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده هستش که پرداختی خریدار به نفر قبلی خودش بابت نهادهاش به عنوان طلبش از سازمان عمومی مالیاتی و دولت حساب میشه، اصطلاحاً اعتبار مالیاتی برای اون محسوب میشه.
بله.
پذیرش این اعتبار مالیاتی در نظام مالیات برشسته منوط به ارائه صورت حساب هست. تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، هم صورت حساب کاغذی در نظام مالیات برشسته پذیرفته هست، هم صورت حساب الکترونیکی. اتفاق ویژه‌ای که به حکم قانون بودجه از ابتدای دی ماه سال جاری قرار بیفته این هستش که صرفاً به صورت حساب الکترونیکی دیگه اعتبار مالیاتی قابل پذیرش باشه در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده. یعنی اگر بنده فعال اقتصادی هست که فراخوان شدم جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بعد از زمستون امسال، یعنی از ابتدای دی ماه، اگر خریدی انجام میدم، نهادهی میخرم، کالا یا خدمتی میخرم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی و به عنوان مثال 10% بیشتر پول پرداخت میکنم به تأمین کننده اون کالا و خدمت،
بله،
اگر این کارو میکنم حتما باید اطمینان حاصل کنم از دریافت فاکتور یا صورت حساب الکترونیکی از اون فروشنده‌ای که دارم ازش خرید انجام میدم. در غیر این صورت، یعنی چنانچه من این خرید رو انجام بدم اون پولو پرداخت بکنم اما صورت حساب الکترونیکی نوع یک دریافت نکرده باشم، از اعتبار مالیاتی اون بی بهره خواهم بود. این یه موضوع. یه ضمانت اجرای دیگه‌ای که وجود داره برای فراگیر شدن صورت حساب الکترونیکی این هستش که در کنار نپذیرفتن اعتبار مالیاتی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، در محاسبات مالیات بر عملکرد که اصطلاحاً مالیات بر سود شرکت‌ها هست هم،
بله،
صرفاً صورت حساب الکترونیکی به عنوان اسناد مثبت پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار بره. بنابراین ما یه موقعی در آینده نزدیک به حکم قانونگذار به مرحله‌ای می‌رسیم که دیگه حتی در محاسبات مالیات بر عملکرد هم صورت حساب کاغذی رو به رسمیت نخواهیم شناخت. اما اون چه اتفاق میفته؟ در حال حاضر به حکم قانون مالیات بر سوداگری تا 20 ماه پس از ابلاغ اون قانون که حدوداً میشه اردیبهشت ماه سال 1406،
بله،
تا اون موقع کماکان صورت حساب‌های کاغذی و نظام مالیات بر عملکرد، یعنی اصطلاحاً مالیات بر سود و درآمد، به رسمیت شناخته خواهد شد.
بله.
ولی بعد از اون دیگه حتی در محاسبات هزینه قابل قبول هم شرط لازم داشتن صورت حساب الکترونیکی خواهد بود.
بله.
در بخش بعدی ما باید به این سوال بپردازیم که این گزاره‌ای که از ابتدای دی ماه قرار صورت حساب کاغذی در نظام مالیات در شفسوده پذیرفته نشه و اصطلاحاً بی‌اعتبار بشه، چقدر زیر ساختاش فراهمه، چقدر شرایط آماده است و اگر این اتفاق بخواد بیفته چقدر تنش رو ما خدای نکرده شاهد خواهیم بود در فضای کسب و کار. من به این سوال در واقع مایلم که پاسخ بدم در بخش بعدی برنامه.
ان شاء الله. جناب آقای نوری، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان هر کدوم به چه مرحله الان رسیدن؟ این پاسخی که شما الان دادین به سوال من شامل پایانه‌های فروشگاهی هم میشه؟
عرض کنم خدمت شما. ببینید، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان، ساده بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز توضیح بدم و عرض بکنم، پایانه‌های فروشگاهی ابزار صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.
بله.
یعنی معدیا بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف شدن از پایانه فروشگاهی برای صورت حساب، برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده بکنن. این میشه تکلیف آحاد فعالای اقتصادی. از اون طرف یه سامانه معدیان داریم که با محوریت صورت حساب الکترونیکی بایستی محاسبه بکنه بدهی مالیات بر ارزش افزوده معدیا رو در حال حاضر،
بله،
در آینده نزدیک بدهی مالیات بر عایدی سرمایه و بعداً بدهی مالیات بر عملکرد رو. یعنی یه پلتفرمیه که قواعد و معیارهایی که همکار بنده مأمور مالیاتی بر اساس اون رو محاسبه میکرده بدهی رو بایستی وارد این سامانه بشه. به جای یک عامل انسانی، این سامانه موسوم به سامانه معدیان بدهی رو در اغلب قریب به اتفاق موارد محاسبه بکنه و صرفاً سازمان مالیاتی در موارد محدودی که در قانون تعیین شده، که به عنوان مثال در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً 1% مودیای بزرگ با اولویت مودیای بزرگ مجاز به رسیدگی در واقع غیر سیستمی شمرده شدن، یعنی میتونیم به صورت مبتنی بر عامل انسانی اونها رو پرونده ها رو در حدود 1% رسیدگی کنیم، مابقی رو کاملا سیستمی و سامانی بر اساس سامان مودیان سازمان مالیاتی بایستی بدهی اونها رو محاسبه کنه و بپذیره، دیگه وارد رسیدگی میدانی نشه مگر در موارد خاصی که تخلف مودی اثبات بشه، یعنی به صورت پیش فرض همون خود اظهاری و تمکین داوطلبان اتفاق میفته، محاسبات مودی بر اساس صورت حساب‌های خودشون انجام میشه و همون مبنای عمل قرار میگیره.
الان
با این منطق اگر بخوایم بگیم که الان در کجای راه هستیم،
بله،
از منظر قانون مالیات برشخص شده که در وهله اول سامان مادیان و پایانهای فروشگاهی پلتفرم محاسبه مالیات برشخص شده به شمار میرن،
بله،
ما الان به مرحله ای رسیدیم که بالغ بر 90% اعتبار مالیاتی همه مادیا در همه اظهارنامه های پیشفرض مبتنی بر اطلاعات داخل سامانه مادیان هست، یعنی پوشش خیلی خوب بالای 90% ما شاهد هستیم. اما از منظر نحوه محاسبه ما برای همه مودیای قانون مالیات برشخص شده در انتهای هر دو رأس ماه مالیاتی اظهارنامه از پیش تکمیل شده یا اصطلاحاً اظهارنامه پیش‌فرض محاسبه می‌کنیم در سازمان مالیاتی و به صورت کاملاً هوشمند و سیستمی محاسبه انجام شده رو در اختیار مودی قرار می‌دیم تا اگر چنانچه معامله‌ای داشته که با صورت حساب کاغذی بوده اون اظهارنامه از پیش تکمیل شده رو مودی بیاد تکمیل بکنه. اینم خاصیت دوران گذاریه که در حال حاضر درش هستیم، یعنی به عبارتی ما الان در فاز سوم اجرای قانون پایانهای فروشگاهی هستیم که از ابتدای دی ماه 402 شروع شده تا ابتدای دی ماه سال 1404 ادامه داره. بعد از این دوره ما وارد فاز چهارم میشیم که مشخصه این فاز بی‌اعتبار شدن صورت حساب کاغذی در نظام مالیات برشخص شده هست
در سال 1406.
بله بله، یه فاز پنجم، نه فاز چهارم از ابتدای سال جاری اتفاق میفته که بی‌اعتبار خواهد شد صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
بله،
از ابتدای در واقع تابستان 406 در محاسبات مالیات بر عمل کرد هم صورت حساب کاغذی بی‌اعتبار خواهد شد که میشه آخرین فاز اجرای قانون پایانهای فروشگاهی سامانه مودی.
زیرساخت‌های لازم برای چنین سیستمی رو ما داریم که همه بتونن به این سیستم وصل بشن و بدون مشکل خود اظهاریشون رو انجام بدن؟
بله، در حال حاضر که در واقع بنده خدمت شما توضیحات رو ارائه میکنم،
بله،
مهمترین در واقع به اصطلاح ددلاینی که ما داریم یک دی ماه سال 404 هستش، چون بعد از اون دیگه صورت حساب کاغذی در محاسبات مالیات برشخص شده قراره بی‌اعتبار بشه. یه سوالی که به وجود میاد اینه، وقتی این اتفاق میفته عملاً خریداری که مالیات برشخص شده پرداخت کرده به زنجیره قبلی از اعتبار مالیاتی صورت حساب کاغذی بی بهره خواهد موند و این مشکل ممکنه درست کنه. بنده دو جور میتونم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز پاسخ بدم که سازمان چقدر زیر ساخت رو فراهم کرده. یه روشش اینه که توضیحات فنی دیتیل بدم، چقدر زیر ساخت و سرور و نرم افزار و آموزش و چند نفر ساعت آموزش دادیم.
بله،
یه وقتی از مبتنی بر نتیجه با استخدام شما گزارش کنم که همه این کارهایی که سازمان با کمک در واقع اصناف و واحدهای دیگه انجام داده خروجیش به کجا رسیده، یعنی در حال حاضر سهم اعتبار مالیاتی مستند به صورت حساب کاغذی،
بله،
از کل اعتبار مالیاتی ابرازی مادی به چقدر رسیده.
بله،
اگر مثلا حدود 50%، خب تنش بسیار بالایی رو ما شاهد خواهیم بود در صورت اعتبار شدن صورت حساب کاغذی در نظام مالیات برشخص. اگر بیشتر از 50%، این خیلی به نظر من وحشتناک تره. اگر هر چقدر به صفر نزدیک بشه، یعنی جامعه در نهایت مبتنی بر نتیجه آماده بی‌اعتبار شدن صورت حساب
کاغذی هست.
این آمار یه روند کاهشی رو داشته متناسب با اقدامات سازمان. ما در تابستان 401 که آخرین فصلی بود که پیش از فراخوان‌های قانون پایانهای فروشگاه سامان مودیان هست، 100% اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در تمامی اظهارنامه‌های مالیات برشخص شده مستند بوده به صورت حساب‌های کاغذی.
بله،
آخرین دوره مالیاتی که ما اظهارنامه مالیات برشرط شده دریافت کردیم از مؤدیای مربوطه، مربوط هست به تابستان 404. این نسبت از 100% که خب 401 بود و صورت حساب الکترونیکی وجود نداشته، در حال حاضر رسیده به حدود 8%. یعنی حدود 8% همه اعتبار مالیاتی های ابرازی مؤدیا مستند هست به صورت حساب کاغذی. و با برنامه ریزی هایی که سازمان مالیاتی انجام داده، امیدواریم قبل از پایان آذر ماه این عدد برسه به 5%.
بله آقای نوری،
بنده از در واقع زیرساختا و اقدامات و نتایج اونها که تا به امروز مشاهده شد.
یه سوال بزرگ هست همیشه وقتی بحث مالیات میشه، چقدر این کمک میکنه به این که فرار مالیاتی کم بشه و به سمت صفر میل کنه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما وقتی از فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی صحبت میکنیم، بله، به فعل و ترک فعلهایی که مؤدی ممکنه انجام بده، بله، در نتیجه اون مالیاتی کمتر از مالیات حقه بخواد پرداخت بکنه.
درست.
منطقا وقتی ما از فرار مالیاتی یا اجتناب صحبت میکنیم، یا مؤدی داره در فروشش کم اظهاری میکنه، کمتر از واقعیت فروش خودش رو به ما منعکس میکنه،
بله،
یا داره در خریدهاش اصطلاحاً بیش اظهاری میکنه، یعنی بیشتر از واقعیت به ما اظهار میکنه خرید و اعتبار مالیاتیش رو،
یا هزینه‌هاش رو بالا اعلام میکنه.
بله بله، تو مالیات بر عملکرد معادلش میشه هزینه‌هاش.
بله.
یعنی خریدهاش وقتی بیش ابراز میکنه، داره هزینه‌ها رو بالا اعلام میبره بالا. وقتی داره تو فروش ها و درآمدش کم اظهاری میکنه، یعنی داره فروش و درآمد رو کمتر نشون میده.
بله.
عرض کنم خدمت شما که مکانیزم ها و سازوکارهای سامانه مادیان و صورت حساب الکترونیک به این صورت هستش که تا وقتی فروشنده اقدام به صدور صورت حساب نکنه، صورت حسابی برای خریدار ایجاد نمیشه و در کارتوشش درج نمیشه. به یه عبارت دیگه، خریدار، مؤدی که داره خرید میکنه، وقتی طلبکار میشه، وقتی عامل کاهنده مالیات براش به وجود میاد که متناظرش اون طرف یه فروشنده بدهی اونو اصطلاحاً گردن گرفته باشه. این مهمترین قاعده هوشمندیه که در مکانیزم صورت حساب الکترونیکی وجود داره. مقایسه بکنیم با صورت حساب کاغذی. صورت حساب کاغذی رو بنده به عنوان خریدار میتونم از جانب شما به عنوان مثال فروشنده برای خودم جعل بکنم. یعنی من میتونم بشینم تو دفترم همینجوری یه دسته فاکتور کاغذی خام بگیرم، از جانب شما برای خودم فروش توی اون فاکتورها ثبت کنم و همه اینا رو به عنوان اسناد مثبته خرید خودم به مامور مالیاتی ارائه کنم.
ولی این تا یه حدی میتونه منطقی باشه، نمیتونه خیلی بیش از حد اظهار خرید بکنه.
نه حتما که همینه، با یه سری در واقع اقدامات و صحنه سازی ها اونایی که میخوان فرمالیاتی کنن این کارو میکنن. اما خاصیت صورت حساب الکترونیک اینه که جلوی این کارو میگیره. یعنی بنده به عنوان خریدار نمیتونم از جانب شما برای خودم فاکتور صادر بکنم، صورت حساب صادر بکنم، چون مکانیزمش در واقع از بازی از شما شروع میشه. شما خودتون باید در کارپوشه خودتون اقدام به صدور صورت حساب بکنید تا بنده در کارپوشه خودم یه صورت حساب از جانب شما درج بشه.
نه.
بنده و اصلا نمیتونم برای خودم صورت حساب ایجاد بکنم. نه. و این یک مکانیزم خودکنترله که وقتی ما تو سامانه مشاهده میکنیم یه نفر یه خریدی داره، خیالمون راحته که متناظره، این یه نفر یه فروشنده دیگه خودش فروش رو ابراز کرده که نه، برای این خریدار شده فاکتور خرید، برای اونم شده فاکتور فروش.
یعنی این کفایت میکنه؟
این تا حد بسیار زیادی به صورت پیشینی خود کنترل مانع میشه از بیش اظهاری در خرید. شما تصور کنید قبلا من میتونستم با یه مش فاکتور کاغذی برای خودم اسناد خرید توسعه بدم و ایجاد بکنم، الان دیگه نمیتونم. تا یه نفری خودشو به سازمان مالیاتی با صدور صورت حساب بدهکار نکرده، خودمو بخوام طلبکار بکنم، چون منطقا فرایند صدور با فروشنده آغاز میشه و نفعش به خریدار میرسه. این یکی از مهمترین مکانیزم هاست. مکانیزم دیگه ای که جلوی فرار مالیاتی رو میگیره، مکانیزم ها و سازوکارهای پیشینی مقابله با شرکت های صوری و کاغذی هست.
بله.
یکی از شگرد های فرار مالیاتی که به شدت رایج هست، برای افرادی که بعضن چیزی خیلی داره از دست دادن ندارن، یه شخصی که حکم اعدام داره تو زندان ولی بالاخره هویتش فعلا زنده است. به نام این افراد شما شرکت ثبت میکنید، از جانب اون شرکت فاکتور صادر میکنید، این فاکتور میشه عامل کاهنده مالیات خریدار اون فاکتور.
بله.
ولی وقتی این فرد داره خودشو بدهکار میکنه، این شرکت داره با صدور فاکتور خودشو بدهکار میکنه، در انتهای دوره مالیاتی که سازمان و مالیاتی میره سر وقتش، مواجه میشه با هویت هایی که از اون هویت ها سوء استفاده شده. خود اون هویت ها منفعتی نبردن به صورت آنچنان، ولی خب بدهکار مالیاتی شدن. از اون افراد و اون هویت ها قابل وصول نیست بدهیایی که ایجاد شده به موجب صورت حساب. این از سامانه مادی با تدبیری که قانونگذار انجام داده به صورت پیشینی باش مقابله میشه. یعنی چی؟ یعنی یه فروشنده تا یه حد و آستانه میتونه صورت حساب صادر بکنه و دولت رو بدهکار بکنه به خریدار. اون آستانه هم یه قاعده هوشمنده که قانونگذار تعیین کرده، 5 برابر فروش پارسال که مالیاتش پرداخت شده. یعنی اگر ما تو این نظم جدید بخوایم یه شرکت سوری و کاغذی اونجوری که توضیح دادم ایجاد بکنیم، اون حد و آستانه‌ای که میتونه صورت حساب صادر بشه بدون پرداخت مالیات نهایتاً حدود مثلا 500-600 میلیون تومنه، نه 5000 میلیارد تومن. پس بنابراین تا حد بسیار زیادی انگیزه ایجاد شرکت های سوری و سوء استفاده از اونها در نظم جدید مبتنی و پایانه های فروش و سامان مادیان به حد اقل خودش میرسه.
ما وقتی به عنوان مصرف کننده وارد بازارهای مختلف میشیم، خیلی جاها این فرار مالیاتی رو دقیقا میبینیم و درگیرش میشیم. توی فروش یه سری اقلام خاص، توی خرید یه سری اقلام خاص، که این پول رو مثلا بزن به این حساب یا از حسابی به حساب شما پولی خواهد آمد. اینجا یک حذف یک واسطه‌ای که بعضن دیده میشه درآمدهای بسیار کلانی دارن، حالا نمیخوام بگم چند هزار میلیارد، اما قابل توجه هست. و چون تعداد این افراد کم نیست، ما متوجه میشیم که میزان درآمد مالیاتی کشور و حالا جامعه خیلی کمتر از اونیه که باید باشه. یعنی پولی که باید بیاد صرف هزینه های کشور بشه یه جایی حذف میشه و اون افراد وظیفه خودشون رو ادا نمیکنن و حذف میکنن این رو. چیکار باید کرد؟
خب این یه فراینده که یک شبه این وضعیت وجود نیومده که بخواد یک شبه از بین بره، اما چند تا اتفاق مهم بایستی اتفاق بیفته و در حال انجامه. یکی از اونها این هستش که این مواردی که شما گفتید عموماً سوء استفاده از هویت غیر تجاری برای مقاصد تجاریه. یعنی من وقتی دارم کارت به کارت از شما تقاضا میکنم انجام بدین و پرداخت بکنید پول کالا و خدمتی که به شما عرضه کردم، یعنی دارم معاوضه این کالا و خدمت رو میبرم توی حساب غیر تجاری فرزند همسرم یا فرزندم یا یکی از نزدیکانم، تا این برای سازمان مالیاتی معلوم نشه و در محاسبات مالیاتی بنده لحاظ نشه. این در واقع حفره بسیار بزرگی که بعضن شاید خیلی ما مواجه شدیم باش در خریدهای خودمون از بعضی از واحدهای صنفی. یه راه حل اصولیش در قانون مالیات بر سوداگری بهش اشاره کرده قانونگذار. چالش این در واقع موضوع این بود که سازمان مالیاتی بایستی می اومد اثبات می کرد که این تراکنش به اون هویت غیر تجاری ماهیت درآمدی داشته. وقتی ما با یه توده عظیم مادیای صنفی خرد و کثیر مواجه میشیم، طبیعتاً اثبات اینها یه کار پرزحمت و در واقع فرسایشی و بعضاً پرتنشیه. اما اون اتفاقی که به صورت خیلی هوشمند به نظر من توسط قانونگذار تمهید شده این هستش که اگر الگوی رفتاری، الگوی تراکنش‌های واریزی به حساب‌های غیر تجاری از الگوهایی تبعیت بکنه که شبیه فرآیند تجاری هستش، دیگه بار اثبات به نوعی عوض میشه و به جای اینکه سازمان مالیاتی اثبات بکنه اونها درآمدی هستند، میتونه اقدامات خودش رو آغاز بکنه، یه سری از ترتیبات رو داشته باشه و در مقابل اون دریافت کننده اون وجوهاته که باید اثبات بکنه اینا درآمدی نبوده. همین قاعده و همین سازوکار که در دستور کار قرار گرفته با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در تابستون سال جاری، امیدواریم که تا حد بسیار زیادی جلوی این نقیصه که از اتالی بهش اشاره کردین رو به صورت هوشمند و با حداقل هزینه بگیره.
و اون سامانه سودزنی که میتونه مردم رو وارد کار بکنه و جلوگیری بکنه از سوء استفاده.
بله بله. همین الان ما سامانه سودزنی رو داریم، خیلی وقتا هم گزارش هایی از دریافت میشه.